اهل گفتگوه. سالسن در فضای روشنفکری وجود داشته، حضور داشته، هنر میفهمه، رمان میفهمه، ادبیات امروز میفهمه، تاریخ خونده، در مباحث اسلامی صاحب نظر، یک مجتهد نواندیش و نوگراست. و مهمتر از همه 33-34 ساله که زمام این کشور دست این فرده. شون یه جایی بگو که مثلا فلان سیاستی که ایشون گذاشته به ضرر این کشور شده، مثلا عکس قضیه است، در برخورد با اروپایی، در برخورد با برجام، در برخورد با زیرطلبیایی که وجود داشته، در برخورد با فتنه‌های داخلی،
در برخورد با جهالت،
جهالت جاهلان،
جاهلان، جاهلان خیش عالم پندار،
بله، با بردباری، با متانت، با عقلانیت، با شفقت. یعنی شما این شفقت، محبت و دلسوزی که در ایشون میبینید واقعا نیست. در دوره کرونا چقدر ایشون جامعه رو آرام کرد، گفت بله باید رعایت کرد. خود همین که ایشون گفت باید رعایت کرد، بعضی از افراد جاهلی که میگفت نه خیلی این حرف ها چیه، اینا رو کنار زد. در حالی که در اوج در واقع مباحث کرونا، در قلب جهان غرب، رئیس جمهورش که باید نماد عقلانیت باشه، نماد جهالت شد.
اونم جهل
مسلم بود. ماسک نزنید. گفتم ماسک نزنید. کرونا چیه؟ نه حرفو بی خوده. چه بسا در جهان اولین رهبری بود که ماسک زد و ظاهر شد در جماعتی با ماسک و بقیه هم روشون شد که ماسک بزنن. ببینید من میخوام بگم این رفتار، این متانت، این حکمت. خب شما ببین، فقط وجدان داشته باش، فقط انصاف داشته باش. چی مانع میشه؟ همون منیت، همون جهالت لجوج و یه مقداری توأم با حسادت، توأم با یک نوع خودبرتربینی. آه بسیار قبول نداری، حداقل منطقی قبول نداشته باش، حاضر به گفتگو باش. بارها شده که از بعضی از این دوستان دعوت که ما بیان در جلسه بشیم هم گفتگو کنیم، نه فقط میخواد یک جانبه توییت بزنه بره دنبال کارش. اتفاقا این بحثی که گفتید چه مدلی باید ما داشته باشیم، من میخوام عرض کنم که اولا باید گفت مدل‌ها، واقعا یک مدل رو نمیشه روش تاکید کرد، ولی میشه بعض از محورهای مشترکش رو مطرح کرد. شما مطرح کردن گفتگو. اگر بنده جناب عالی، هر کدوم از شنوندگان عزیز ما، هر فردی که نخبه است یا نه او رو نخبه تلقی نمی کنن، حاضر بود سوال کنه، پاسخ بشنوه، اون پاسخ به چالش بکشه، گفتگو کنه، این میتواند ما رو پیش ببره. قرآن کریم میفرماید واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب هیچ کنم از ما نمیتونه بگیم ما یک عالم مطلقی هستیم. خود بنده واقعا هر جلسه ای رفتم به ایمانی، حالا بحثی گفتگویی گفتم و واقعا بهش معتقدم که من تو این جلسات که میرم، میرم چیزی یاد بگیرم. یعنی دانسته خودم به اشتراک بذارم، بگم من اینجور میفهمم، اون بزرگوارم مطلبی میگوید. تو همین جلسه خودم و جلسه قبل واقعا من خیلی نکات رو در واقع یاد میگیرم از بحثایی که جناب عالی مطرح میکنن. ما باید یادگیرنده باشیم واقعا در همه زمان. اطلب العلم من المهد الى اللحد. بزرگان ما اینجور بودن. یعنی من اینو دیدم که واقعا اساتید ما، مثلا دانشجو یه صحبتی گفته بود، آها این مثلا از کدوم کتاب گفتی، اسم کتابو یادداشت کرد بره بخونه. طبعا همینجوری، این درسته، این به توسعه دانایی می انجامد، این به تکامل علمی ما می انجامد.
خرد همینجا شکل
می گیره، خرد اینجوری پرورش پیدا میکنه. درست فرمودید. من عرضم اینه که این بحث گفتگو رو باید واقعا یک فرهنگ کرد. البته یک گلایه‌ای که ما دائما داشتیم اینجا عرض میکنیم، نه حوزه علمی ما، نه نهاد دانشگاه ما،
نه رسانه،
نه رسانه ما، نه آموزش پرورش ما، این 4 تا، نه خانواده های ما، این 5 تا، متاسفانه بستر گفتگو درش فراهم نیست. بعض از خانواده هایی که به ظاهر خیلی بالاخره شیکن، خیلی فلانن، اینا در درون خودشون نمیذارن بچه‌شون یه حرف بزنه، این جوابش منطقی بده. من یه موقع تو خیابون رفتم دیدم یه خانومی داره پرخاش میکنه به بچه‌ش. گفتم خانم اینجا دعوا نکن به بچه‌ت، ببین چی میگه. باش گفتگو کن، سخن بگو باش. این صحبت کردن، سخن گفتن، علی رغم یک تظاهر به مثلا مدنیت و نمیدونم مد و فلان، اینا اشکالات اساسی ماست. ما باید سعی کنیم، من معتقدم که در اینا هم باید سعی کنیم و هم کمک کنیم که این گفتگو شکل بگیره، مباحثه. و یکی هم مطالعه. مطالعه بسیار مهمه. امروز واقعا قدر و قرب کتاب در جامعه ما کاهش پیدا کرده و یک بدیل‌های بدلی براش ایجاد شده. من هنوز معتقد به کتاب خواندنم، نه کتاب‌هایی که امروز نوشته، کتاب‌هایی که در گذشته بوده. ببین یک فیلسوفی حکیمی مثل علامه طباطبایی ایشون تفسیر المیزان نوشته، خب به قول شهید مطهری ایشون گفت که 50 سال بعد، اون زمان گفت 50 سال بعد قدر المیزان روشن میشه.
بله.
حالا بنده که بالاخره از آغاز طلبگی و قبل از طلبگی سر و کار داشتم، هر زمانی مراجعه میکنم به این مرد، هم چقدر آورده داره، چقدر تأملاتو برمی انگیزه، چقدر استحکام میده. یعنی ثمره این در واقع تفکر عقلانی و اندیشیدن مبتنی بر یک نگاه وحیانی، قبل از هر چیز، بیش از هر چیز، خود فرد رو بهش استحکام میده که ما باشیم کل جبل راسخ به قول حضرت امیر. آقا غرب و شرق تکون خورد، ما حرف داریم، ما مطلب داریم، ما موضع داریم، موضع عقلانی. نه فرار میکنیم از صحنه، نه صحنه رو ترک میکنیم، نه میز رو به هم میزنیم، نه همیشه گفتگو میکنیم، بشین آقا گفتگو کنیم. متاسفانه ابزارهای جدید به گونه ایست که اساسا گفتگو و تأمل و مطالعه رو کاملا به تدریج کنار زده.
شاخص دیگر مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بعد معنوی است، یعنی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صرفاً با تکیه بر عوامل مادی راه خود را پی نمی گرفت. ایشان اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و توسل و توکل و خشوع و تضرع و اشک و ذکر بود، اهل اعتماد به خدا، استمداد از خدا و اهل عبادت و شب زنده‌داری و نماز شب بود. مظهر معنویت در بنیانگذار جمهوری اسلامی در درجه اول اخلاص او بود. ایشان کار را برای خدا انجام میداد و به دنبال عمل به تکلیف بود و تکلیف الهی برای آن فقیه بزرگ و عارف عامل کلید سعادت به حساب می آمد. رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و مکتب اسلامی ایرانی، با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش میکنیم.
یکی از اتفاقاتی که در بیانیه افتاد، حالا شما تصحیح بفرمایید اگر برداشت من اشتباهه، من میگم این بیانیه‌ای که از آقا مکتوب کردند ماحصل سه مسئله است: اطلاعات، انصاف و استماع. ایشون خیلی خوب میشنوند، اصلا فاز اول گفتگو بین دوتا آدم اینه که شما اول شنونده خوبی باش. من به برخی دانشجوام که باشون صحبت میکنم، طرف بلند میشه، حالا بر اساس هیجانات یه اتفاقاتی حرفایی رو میزنم، یا حرفی که میزنی یه لحظه نگه دار، ببین 10 دقیقه میتونی تحمل کنی حرف منو بشنوی یا نه. هیچی نگو، فقط بشنو. من اینو جهت اطلاع شنوندگان عزیز میگم، ما جلسه گذاشته قبل از اینکه جلسه شروع شه با حاج آقا صحبت میکردیم، ایشون یه جمله رو فرمودن، فرمودن آقا من اول میشنوم، اول میشنوم. آقا اول شنونده بودن خیلی مهمه، سنت پیامبرانه، سنت ائمه است. حضرت امام اول خوب میشنید. چرا؟ چون وقتی خوب میشنوی میتونی خوب ببینی، وقتی خوب دیدی میتونی خوب حالا فکر کنی، وقتی خوب فکر کردی اگر اطلاعات داشته باشید اون پایه میشود انصاف، به علاوه اطلاعات شما رو روشمند میکنه، شما رو وارد مرحله تعامل میکنه. برای همین گفتار شکل گرفته، گفتار که شکل بگیره گفتگو جاری میشه، گفتگو که جاری بشه از یه جایی به بعد شما باید داله مرکزیت یه گفتمان واحد باشه. حالا از اونجا به بعد ما میتونیم بر اساس داشته های مشترک حرف بزنیم. من عمیقا معتقدم که اگر بیانیه گام دوم در حوزه شناختی توسط آموزش و پرورش، آموزش عالی، حوزه های علمیه و رسانه و رسانه و رسانه علل خصوص در این یک سال و نیم اخیر درست خوانده، شنیده و درک شده بود، این وقایع اخیر به این شکل رخ نمیداد.
احسن، درسته. بعدا چه کاملا درسته، منم همین تعبیر جنابالی رو بارها جای مختلف تو همین قضای پاییز و بعدش گفتم که اگر که این بیانیه به علاوه اون پیام سال 81 حضرت آقا که بحث آزاداندیشی و کورس نظریه پردازی نبود و گله های ایشون بعدش که آقا چرا نمیدازید اینو، آقا نترسیم از سخن گفتن و شنیدن، وقتی که ما استدلال داریم، وقتی ما منطق داریم، وقتی دنبال حقیم، یه وقتی که نظام استبدادی، واقعا نظام وابسته است، نظام طبقاتیه، نظام خانوادگیه، نظام اولیگارشی، از این نظام های رایج قدرت مدار، اون خب منفعت مادیش ایجاب نمی کند که سخنی گفته بشه باد. و همجدم برخورد میکنه، پیشگیری میکنه. دوره استبداد پهلوی ها یکی از مهمترین اعتراضات جامعه همین بود، آقا آیت الله طالقانی چرا از زندان باشه؟ چرا آیت الله مهدوی کنی مثلا چون منبر رفته باید فرض کنی که شون بره شکنجه بشه؟ خب ایشون که حاضره که حرفشون رو بشنوه، گفته او کنید، اشکال نداره که. اتفاقا حالا ممکنه بعضی بگن خیلی خوب در جمهوری اسلامی بعضی ها مثلا دستگیر میشن، اتفاقا میگم دستگیر میشن بخواد این حاضر گفته او کنه، آقا بیا بشین در یه جلسه گفتگو، به شرطی باید زیرش نزنی، یعنی گفتگو ترک نکنی، بعدم به اونچه که جنبندی شو ملتزم باشی، نه اینکه شما میشین در یک مناظری مثلا یه حرفی میزنی بعد به جنبندی میرسی سخن نداری جواب بدی، میای بیرون توییت میزنی ضد اون. این معلومه که شما قرض ورزی، شما میخوای جامعه رو به یک نوع اختشاش فکری در واقع سوق بدی. من میخوام عرض کنم که نکته همینه که اگر که ما در دانشگاهمون به خصوص در حوزه علمیه‌مون در رسانه‌مون این فضا باز بشه، نه اینکه خیلی هم دور بریم، آقا در همین صدا و سیمای ما بالاخره کارشناسانی هستن، فرض کن کارگردانی هستن، تهیه کننده هستن، اینا حرفای دیگه هم دارن، خیلی خوب مدیریت محترم، اون رئیس شبکه بعد جلد نشست بذارن گفتگو بشه. خب بنده تجربه اجرایی داشتم دیگه، بالاخره آموزش پرورش بودم، صدا و سیما بودم در سال 60 دهه 60 ما صدا و سیما بودیم و جاهای مختلف بودم، اعتقاد به این داشتم که اگر یک جمعی دارن در یک فضای فرهنگی با هم کار میکنن، در کار فرهنگی حتما باید این نگاه فرهنگی ریشه دوانده باشه و یک توافقی باید رسیده باشن. بله ممکنه کسی بگه آقا بنده اصلا این نظام رو قبول ندارم. خواهی قبول نداری طوری نیست، عضو این نظام هستی، اگر اخلالی هم در زندگی جامعه ایجاد نکنی زندگی تو بکن، اشکال نداره، ولی نمیتونی بیای خط دهنده در رسانه‌ای باشی که متعلق به این جامعه است. درست فهمیدید؟ اینا با هم فرق میکنه دیگه. بالاخره شما اولا صداقت داشته باش، همونه که قبول داری بگو، نفاق نداشته باش، نه اینکه مثلا یه چیزی بگی بعد در خفا یه چیز دیگه مثلا بگی، شفقت داشته باش، واقعا جامعه رو دوست داشته باش، واقعا حکمت رو پیش بگی، مطالعه کن، سواد داشته باش، دانش داشته باش، نه اینکه یه مطلبی نخوندی نرسیدی همونجوری روش قضاوت کنی. اگر ما اینا رو واقعا پیش بگیریم قطعا جامعه ما رو به رشد خواهد رفت. و البته علت اینکه جامعه ما استحکامو داشت در قبال قضای اخیر همین بود که همین عنصر حکمت در جامعه ما، حکمت انقلابی به تعبیری، واقعا نهادینه شده در جامعه ما، یعنی در بدن جامعه، متن جامعه یک نوع وجدان انقلابی تو این 40-50 سال 30-40 سال واقعا شکل گرفته، گویا که انقلابی بودن طبیعت ثانویه شده برای جامعه ما. همون کسی هم که انتقاد میکنه بیخی گوشم میگه آجا اگه کمی ارزونی بشه ما حرف نداریم، که بهترین کشور کشور ماست، بهترین جامعه جامعه ماست. حضرت آقا رو که خیلی به خود من میگن اصلا آقا ایشون که میشه با کسی مقایسه کرد، ایشون معلومه یه آدم دلسوز، عالم، زاهد، متقی، عالم و به قول شما کاملا اهل تعامل، اهل گفتگو، اهل نقد پذیری، اهل شنیدن. خب اینو باید ما دنبال کنیم. در یک جامعه استبدادی اصلا مجالی برای شنیدن نیست. همین که در رسانه ملی رسمی ما من و شما داریم اینو میگیم که آقا حرف بزنیم، گفتگو کنیم، یعنی پس بنابراین عقبه مسئله عقبه حقیه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
و کسانی که مهمترین عاملان اختلال در نظام محاسباتی و شناختی در انقلاب میشن، جاهلان خیش عالم پنداری هستند که با یک روکشی از وجاهت میخوان در جامعه حرفهایی رو بزنن که ته اون حرفها منجر به یک واقعه خواهد شد. ما تاریخ رو که مطالعه میکنیم میبینیم ته این موضوعات شد تزلزل مردم کوفه. یعنی اگر بخوایم یه مثال تاریخی بیان بیاریم برای این موضوع،
بله،
اونهایی که تو این فضا و حضرت آقایان خیلی قشنگ تحلیل میکنن، میگن ببینید حاکمیت زر، زور و تزویر همانهایی که برای امام نامه نوشتند رو در مقابل امام قرار میدن.
بله بله،
این ایجاد اختلال شناختی است، این خود جنگ ترکیبی است.
همینطوره. و پشت صحنه هم کیا هستم؟ اونایی که نهایتاً این جنگ به نفع اونا تمام خواهد شد، نه به نفع تو که امروز ابزار شدی.
دقیقاً.
اتفاقاً تو این قضای اخیر به نظر من حقایق خیلی خوبی واضح شد و روشن شد، خودش نشون داد. یکی این بود که هیچ بدیل منطقی برای نظام ما وجود ندارد. بزن رومی اشکال نداره که
بیانیه دادن، شورا درست کردن.
اصلا همین آقایی که میگه آقا اساس ما رو به رفراندوم بگذاریم، من یه سوال میکنم. اگر رفراندوم نتیجهش اونجا که شما میپسندی نشد،
حالا چیکار میکنیم؟
شما نمیگی ابتدای رفراندوم
که یک بار این حرف زدن سال 88
تجربه شده. ببینید بعدم شما هم قبول ندارم اونوری ها. آخه مسئله اینه، بعضی از این افراد اول فکر میکنن که خیلی خوب، اینا که معترضن خودشون معترض میدونن، اینا به سمت اینا میان. نه بابا، به سمت کسایی میرن که نه شما رو قبول دارن، نه حتی یک دهم شما رو قبول ندارن. چرا؟ چون در ذهن اونا جهتگیری شما نهایتاً جهتگیری اسلام و انقلاب و امام و ایران است. اونا نه اسلام را قبول دارند، نه ایران را قبول دارند، نه امام را و نه انقلاب را. این چارتر را قبول ندارن اونا. اگرچه به ظاهر کاسه گوز و سیر رهبری میخوان بشکنن، حتی گاهی هم تظاهر به امام میکنن. شما کارتون ضد امامه، ضد حرف امامه. حضرت امام به صراحت فرمود، این حرف امام خیلی حرف مهمی بود، ولی واقعیت رو بیان کرد. فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. امام نگفت که پشتیبان باشین تا اینکه مثلا اوضاع اقتصادی لزوما خوب بشه. نه، ممکن خوب بشه، ممکن بد بشه. بستگی به اینکه اقتصاددانای شما، علمای اقتصاد شما، نمیدونم مدیرای اقتصاد شما چجوری عمل کنن. بستگی به اینکه در خارج از کشور چجوری با شما تعامل کنن. خب این که خیلی روشنه. ببینید این مملکت یک مملکتی است که محل طمعه، طمع بهش دارن، نه از امروز. قرارداد 1921 منعقد شد، میخواستن تقسیم کنن کشور بین خودشون.
بله
حضور نخبگان فرهیخته انقلابی واقعا هوشمند و فداکار، حضور مردمانی که اینها پای کار وایساده بودن، اگرچه همه مردم باز نبودن در هیچ دوره‌ای، و الطاف الهی، الطاف الهی، کمک خدا موجب شد که این کشور حفظ بشه. امروز هم همین کشور همینجوره، واقعا حفظ شده. یه کسی پریشب توی جلسه میگفت ما چقدر بحران داریم. گفتم شما مراجعه کن کلمه بحران ببین معنی چیه. بحران معنی داره دیگه. بله ما مشکل داریم، ما چالش داریم، ما کمبود داریم، خلأ داریم، ولی کدام جامعه ایست که مشکل نداشته باشه؟
یکی شما نشون بدید
کدام جامعه ایست که خلأ نداشته باشه. اگر شما بخوای اهداف ملی کشورها رو مبنا قرار بدی برای محاسبه، من معتقدم ایران اسلامی انقلابی در این 44 سال گذشته اونقدر که این ایران به اهداف خودش نزدیک شده، هیچ کشور و جامعه دیگه نتوانست اهداف خودش دنبال کنه،
به رغم همه مشکلات و همه مسائلی که براش و مصائبی که براش پیش آوردند.
علی رغم اونها آمریکا می‌خواست خاورمیانه بزرگ ایجاد کنه. چی شد؟ همین امروز
خودش از منطقه رفت.
ببین همین امروز اسرائیل خبیث، این رژیم صهیونیستی پلید که واقعا به آمریکا رحم نمی‌کنه، به شرق و غرب رحم نمی‌کنه، فقط
خودش هم رحم نکرد،
خودش هم رحم نکرد. ببین در چه مشکلاتی قرار داره، در چه معضلاتیه. آنچنان سرشون به خودشون گرم شده دیگه، اصلا باید حول خودشون داشته باشن. انقلاب اسلامی نه به خاطر تعصب ما، به خاطر اتصال به همون عقلانیت وحیانی،
همون انصافه و همون اطلاعات وقتی کنار هم قرار بگیره،
این
نتیجه همینه که شما فرمودید. خیلی عالی بود آقا، سپاسگزارم. به نظرم بحث خوبی بود، انشاءالله که مورد تأمل و مورد رضایت مخاطبین عزیز هم قرار گرفت. خب لااقل یک جاهایی یک تأملاتی راجع به بعضی از این واژه ها هم بشود.
البته این جای مخاطبین ما خالی بود واقعا. یعنی اگر ما می توانستیم با تک تک این شنوندهای عزیزمون، خواهران برادران، بله، ارتباط زنده داشته باشیم، نظرشون رو بشنویم و ببینیم، خیلی بهتر بود. به نظرم باید چنین فرصت هایی واقعا فراهم بشه،
تعاملی سازی این برنامه ها خودش
مخاطب و ماها برقرار بشه. اگر شما هم تو کوچه و خیابون هستیم، میریم میام میبینیم میشنیم حرف رو، و ولی به نظرم باید خیلی بیشتر این فضا واقعا ایجاد بشه. اون چه که مطالبه رهبر انقلاب هست که ما فضای گفتگو، فضای مباحثه، تبادل نظر و مناظره رو باید فراهم کنیم، نه باید به خاطر یک اختلاف نظر کوچک سیاسی از هم فاصله بگیریم. برادری باید در جامعه ما رشد پیدا کنه، ببین خیلی مهمه در بیانیه، بله، یکی از اون هشت ارزش برادری است، عقلانیت، عدالت، آزادی، برادری. ما وضعمون به حمدالله به برکت اسلام، متمون از چشم اسلام میبینیم، به برکت خود خدای متعال و مکتب وحیانی و تلاش شهیدان، خونهایی که داده شده، مجاهدت مجاهدان مخلص و گمنام، به برکت این سرمایه های ما به حمدالله وضع ما خیلی خوب است. نمیگم عالی است،
خوب است،
ولی وضع ما خوب است. این وضع خوب باید با تلاش بیشتر به سمت بهتر شدن سوق بدیم و حواسمون باشه اونایی که اون ور آبند، نه رسانه هاشون، نه خودشون، نه عواملشون، نه سخنگوهاشون خیر ما رو نمیخوان. نه معلومه دیگه، اون دنبال دلارن. ترامپ یه حرف درست زد، که ما دنبال کاسبی هستیم، هر کشوری بشه اونو دوشید ما باش دوستیم، ولو اینکه استبدادی محضم باشه. هر کشوری به ما بالاخره سواری نداد ما باش دشمنیم، ولو توش دموکراسی محضم وجود داشته باشه. صریحا گفتن اینا. خوشبختانه امروز ما تجربه خیلی خوبی داریم که همه حقایق رو واقعا برملا کرده، به شرط هم که خوب دیده بشه و خوب شنیده بشه و خوب روش فکر بشه
انشاءالله. سپاسگزارم، امیدوارم که انشاءالله این قبیل مباحث کمک کنه که اون فضای خطی که بعضا در جامعه به تعبیری و به بیانی دیگران ایجاد میکنند به واسطه این مدل گفت و شنود ها انشاءالله شکسته بشه و به مسیری که اصالت دارد و حق دست نسبت به این انقلاب انشاءالله برگرده. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم و التماس دعا داریم در این شبها. یا علی.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و حجت الاسلام بر مسلمین علی ذوالعلم، رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم بودیم که امیدوارم در این مجال با قسمت دوم موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و مکتب اسلامی ایرانی آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 4 اردیبهشت با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان، توسعه و ضد توسعه. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام.امداد.ir و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید. زندگی خالی نیست.
مخاطبان عزیز، بسیار متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. و اما مقدار فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام کردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج و یا ذرت و یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطریه امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است. اعلام میکنم که همونطور که مستحضر هستید، از ابتدای ماه مبارک رمضان در شبکه رادیویی گفتگو هر جزء قرآن مجید به صورت 4 حزب در 4 زمان مختلف هر روز به سمع شما روزداران عزیز رسونده میشد. و اما روز جمعه‌ای که پیش رو هست، یک تفاوت در زمان پخش ما داریم که قرار گذاشتیم که جمعه یک جزء کامل، یعنی جزء 30 رو از ساعت 4:30 صبح تقدیم کنیم به شما عزیزانی که در این 30 روز همراه